تنها عارفیه که شدیداً به امام حسین وصل بوده و تمام غزلیاتش از اول دیوانش تا آخر دیوانش، تمام غزلیاتش یا تمام غزل به عشق امام حسین گفته یا یک دونه بیت داره که برای امام حسین گفته، یه دونه بیشتر، دو سه تا بیت همه غزلیاتش. اما شاره هایی که شرح کردن تا حالا حافظو از نظر خودشون شرح کردن. استاد مطهری میگه هر کی میخواد حافظو شرح کنه در رابطه با این اساتید دانشگاهی که شرح کردن صحبت کرده در کتاب تماشاگاه راز، میگه اونا مثلا خیلی ها شرح کردن، بعضی از کسایی که شرح کردن یه فقیه بوده حافظ، یه مجتهد بوده، یه مرشد بوده، ولی مثلا حتی گفتن این شراب و اینایی که توی شعرش هست همین شرابای واقعیه و خودش هم میخورده. یه بارم مست کرده بوده، خدایا تو شیراز کجا مست کرده بوده، اینو گرفتن آوردن تو شهر گردوندن، شلاقش هم زدن، تا اینجا پیش رفتن. از دو حال خارج نیست، یا اصلا نمیشناسن حافظو، نمیدونن کیه، خط و ربطشو نمیدونن، هیچیشو نمیشناسن، یا اینکه میشناسن و از روی غرض این حرفو زدن. گوته شاعر آلمانی شرح حافظ نوشته، خیلی هم خوب نوشته البته، منتها عشقایی که حافظ داشته گفته اینا عشق به زن بوده، یه زنی بوده و فلان و اینا. حافظ برای سرودن این غزلاش از یه ابزاری استفاده کرده، ابزار انسانی، لب، چشم، گیسو، زلف، خال، از اینا استفاده کرده و اینا هر کدوم در واژه‌نامه عرفانی یه معنای خاصی دارن. گیسو یه معنایی داره، الان همینجا اتفاقا این شعری که برگزیدم خیلی داره از این چیزا. یا مثلا از چی استفاده کرده؟ از میخانه، کعبه، بتکده، کلیسا، کنیسه، از اینجور جاها استفاده کرده که اینا هم یه معانی خاصی دارن. معنی اینها چیز نیست. وقتی میگه مسجد منظورش این مسجدا نیست، چون تو این مسجدا خیلی آدم ناجور هم میرن. مسجد وقتی میگه سجدگاه حضرت آدم رو میگه. یا فرض کن راجع به کلیسا وقتی صحبت میکنه راجع به چلیپا صحبت میکنه، راجع به صلیب صحبت میکنه. اینا ابزاریه که حافظ استفاده کرده برای بیان حرفای خودش، چون در دوره او آدمای مذهبی تلخ رو، تند خو زیاد بودن، اینا رو در این لفافه ها گفته که اونا نفهمن این چی گفته. مثلا تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده. در روایات و احادیث فراوان داریم که سر امام حسینی که بالای نیزه زده بودن باد زلفشو تکون میداده، گیسوش تکون میداده. هر کسی میگن اون صحنه رو دیده دیوانه شده در اون موقع. هر جایی که راجع به نسیم و زلف و اینا صحبت کرده راجع به زلف امام حسینه. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده است. دل من پاره شد، چون اون زمان امام حسین رو ندیدن، همین زمان ما هم خیلی ها دیدن، خیلی ها کربلا رو دیدن، خیلی ها در عالم مکاشفه کربلا رو دیدن، نمیدونم امام حسین رو دیدن. حافظ یکی از ماست. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده است. زلف غیب هویت خدا رو میگن، یعنی زلف سیاه دیگه، میگه هویت خدا هم تو سیاهی و تاریکیه، ما اصلا نمیدونیم چیه، کی میدونه خدا چیه، کی میدونه هویت خدا چیه، ماهیت خدا چیه، هیچ کس نمیدونه. وقتی از زلف صحبت میکنه یعنی میگه حسین جان، انقدر این زلف تو رو در تاریکی برده که ما نمیفهمیم تو کی هستی. هیچ کس امام حسین رو نمیشناسه، هیچ کس، هر کی هم بگه من میشناسمش بی خود گفته. اینجا هم وقتی میگه زلف، منظورش هویت غیبی امام حسینه، یعنی اینکه کسی نمیدونه تو کی هستی. تو گلشن راز شیخ شبستری میگه پرده روی محبوب هر تعینی از تعینات حجاب و نقاب و وجه هست. میگه زلف پرده ایست که عرفا میندازن روی محبوب، یعنی خود محبوب انداخته و عرفا نمیتونن ببینن او رو. عطار میگه زلف پریشانش ز یک تار موی جمله اسلام پریشان کنند. میگه زلفی که باد پریشون کرده بود بالای نیزه، یک دونه از تار موی اون زلف اسلام و اسلامی ها رو پریشان میکرد. لیکس عکس رخ او ذره ای بتکده ها جمله پر ایمان کنند. میگه عکس رخ اون تا بیفته تو بتکده ها پر از ایمان میشه. اون راهب نصرانی وقتی برداشت سر امام حسین رو برد توی کلیسا، شب پلو خودش نگه داشت، یه پولی بابت کرایه این سر امام حسین رو کرایه کرد و داد به اون کسی که نیزه دار بود، سر بالاش بود، گفت انقدر بهت میدم امشب بذار این سر پلومن باشه، و برد تو کلیسا، خودش مسلمون شد، تمام پیروا و به حساب مریداش و اینا مسلمون شدن. ما به زلفش سرفرازی میکنیم، سایه او از سر ما کم مباد. میگه سایه این سر تو از سر ما کم نشه، سایه این سر همیشه بالای سر ما باشه. اینایی که خوندم براتون فقط بیت اولش مال حافظ بود، بقیهش مال عطار و نمیدونم عراقی و کی و کی. اینم مال خودمه. زلف خود را زن گره بر زلف او، زلف خودتون رو اگر به زلف امام حسین گره بزنید، تا شود صد راز پنهان آشکار. صدها راز براتون آشکار میشه اگر زلفمون رو گره بزنید. خب دل سودا زده از غصه دونیم افتاده. سودا چیه؟ کسیه که سودا که عرفا به کار میبرن توی غزلیاتشون، یعنی میگن من به عشق تو همه هستیمو فروختم، جونم هم فروختم که به عشق تو برسم. عراقی میگه یه صلوات بفرستیم. بهر آشوب دل سوداییان خال فتنه بر رخ زیبا نهان. خالی که گوشه صورتشون لبشون میذاشتن برای قشنگی میذاشتن. بعد میگه این خال دل سودایی ها، خرید و فروشنده ها و خر اینا رو برد. خب تو بیت دوم حافظ میگه چشم جادوی تو عین سواد سحر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است. چشم جادو گفتیم چیه؟ گفتیم جذبه های، هر جا دیدیم شعرا توی غزلیاتشون عرفا از چشم جادوی یار صحبت میکنن، از جذبه های الهی صحبت میکنن. خداوند جذبه هایی داره که یک کسایی رو جذب میکنه به خودش. چجوری جذب میکنه؟ به اون جذبه میگن چشم جادو عرفا. فهمیدن زبان عرفا بسیار پیچیده است و سخته و هر کسی هم اون زبان رو بفهمه غزلیات حافظ براش بسیار زیبا میشه. جذبات الهی، ستر کردن احوالات هم میگن چشم جادو. یعنی یه کسی حال عرفانی داره ولی چنون پنهان میکنه که هیچ کس نمیفهمه. تو محل میاد، میره با بقال، با عطار، با مردم سلام علیک داره، سر و کار داره، ولی چنون پنهان میکنه این جذبه رو که هیچ کس نمیفهمه. اینم میگن چشم جادو. خب چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است. سواد میدونی یعنی چی؟ سواد یعنی سیاهی. سواد چون با قلم با مرکب مشکی می نوشتن، برای همین که هر کسی که بلد بود بنویسه و اینا می گفتن سواد داره، یعنی سیاهی داره. سواد اصلش یعنی سیاهی و خوبم نیست. اگر به یکی بگم با سواده، معلومه به اون توهین کردن. باسواده یعنی تو سیاهی و تاریکی داره راه میره، اصلا نمیدونه هیچی رو. ولی معنیش عوض شده تو دوره ما. باسواد به کسی میگن که یه چیزایی میفهمه. چشم جادوی تو خود عین تو خود عین سودای سحر است. میگه چشم جادوی تو این سودای سواد سحر است. سواد یعنی سیاهی. میگه چشم جادوی تو. آقا یه ذره عقبتر بشینید، این حلقه یه ذره چیزتر بشه، آقایونم بیان تو، خانمها یه ذره. آخه جا نیست خانمها اینجوری نشستن پلو هم. بشینید اونورتر خانم، ذره خانم بشینید اونورتر. بیاین جلو. حافظ میگه چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است. سواد یعنی سیاهی. سیاهی صبح. صبح که سیاهی نیست. ولی چرا میگه چشم جادوی تو عین سواد سحر است؟ چون صبح سیاهی شب رو از بین میبره. میگه چشم جادوی تو سفیدی صبح و چشم تو میاره که سیاهی شب میره. اشاره به فعل امام حسین که تو کاری که تو کردی سیاهی شب و از بین برد. لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است. نسخه سقیم افتاده است. میگه نسخه یعنی دست نوشته ای رو میگن نسخه، کتابم میگن نسخه اول، نسخه دوم. سقیم از سقمه، از غلط بودنه. صحت و سقم شنیدین؟ میگن صحت و سقم این موضوع رو ما درک نکردیم. سقیم هم که حافظ میگه منظورش همون سقم، نادرست بودنه. میگه چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، تمام تاریکی‌ها رو صبح کرده. اما لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است، منتها این نوشته عاشورا سقیم افتاده، نادرست تلقی میکنن بعضیا. فنا شدن در خدا به نحوی که وجودی باقی نماند، اینو میگن سواد. خب فنا کردی تو شب رو در روز، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است، منتها این نسخه که تو پیچیدی برای عالم در طول تاریخ خیلی ها سعی کردن که سقیم بشه، نادرست به گوش مردم برسه. سواد زلف سیاه تو جائل الظلمات، اینو شاعر دیگه میگه. بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح، میگه سواد زلف سیاه تو شب خلق میکنه، تاریکی شب رو خلق میکنه، سفیدی روی تو فالق و صبح و میشکافه. فلق یعنی شکافتن صبح. زچین زلف کمندت کسی نیافت خلاص، نه از کمانچه ابرو نه از چشم نجاح. میگه اینو عراقی میگه، میگه زچین زلف تو هیچ که خلاص نشد، همه اسیر شدن. الان شما نگاه کن، دنیای رو امام حسین گرفتار خودش کرده، از چین زلف تو عالم گرفتار تو شدن. یعنی چشم به جذبه تو شب را فنا میکنند، شب را فنا میکنه و صبح را میشکافه. حافظ میگه در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ گوش کنی ببینی چه تلمیحاتی به کار میبره، چه اصطلاحاتی به کار میبره. میگه در خم زلف تو، خم زلف تو به دست من نگاه کنید، در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که بر حلقه جیم افتاده است. زلف وقتی که روی صورت میفته خم میشه، شبیه جیم میشه دیگه. میگه اون نقطه‌ای که روی توی اونه، منتها این زلف به این شکل افتاده، نخال کجاست؟ اینجا. این نقطه افتاده توی جیم، یه جیم درست کرده. جیم چیه؟ جیم نقطه جیم افتاده است، منظورش در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که بر حلقه جیم افتاده است. گفتم زلف، سیاهی زلف از غیب خدا صحبت میکنه. چرا به سیاهی زلف تشبیه کردن عرفا؟ به خاطر اینکه هویت خدا در تاریکیه، در غیبه، ما نمیدونیم چیه. هر جا صحبت از زلف میکنن، زلف سیاه، منظورشون اینه که اینجا در مورد امام حسینه، امام حسین هم مثل خدا، چون جزو 99 تا اسماء الحسناست دیگه. حسنا اصلا اسماء حسنا به خاطر حسین اسمش هست، اسماء الحسنا 99 تا اسم حسناست. حسینم یعنی دو تا حسن، حسن دنیایی و حسن اینوری و حسن اونوری. و میگه این زلف تو که بالای نیزه انداخته بود، سرتو گذاشته بودن، پیچ خورده بود روی صورتت، خالی که روی صورتت بود نقطه‌ای بود که در جیم افتاده بود. جیم امام صادق خواست برای جابر جوفی یه نامه سری بنویسه، بهش بگه که میخوان بکشنت. میخواست کسی نفهمه این نامه چیه. نامه رو نوشت، توی یه چیزی گذاشت و گذاشت توی یه دونه گوله گلی، گله رو مهر کرد، داد دست یه نامه رسان، گفت ببر بده به جابر جوفی. اگر جابر اون نامه رسانه این گله رو میشکست، اگر این گله رو میشکست، مهرام جاش میشکست دیگه. مهرامیش که از اون طرف میفهمید این نامه رو وا کرده. برای این بود که اون مهرا رو میزدن که این نامه رسانه تو را باز نکنه. وقتی جابر وا کرد اون مهره رو دید که کاغذ توشه، شکست، گلی بود دیگه، شکست، بازش کرد، نامه رو وا کرد، دیگه کاغذ انقدیه روش نوشته جیم. هیچ کس نفهمید چی نوشته توی اون. ولی همون موقع جابر جوفی یه آدمی بود مثل امام خمینی، یه آدمی بود مثل مثلا بهجت، یه آدمی بود مثل یه همچین کسی بود. تو اون شهر از نخ عباش میکندن به مریض میده، آب میداختن تو آب میدادن به مریض که مریض خوب بشه، اینقدر احترام داشت. ولی همون موقع عبا و عمامه رو ریخت تو خیابون، یه چوب رو برداشت گذاشت زیر خودش، مثل بچه‌ها که سوار اسب میشن اونجوری کرد، چند تا استخونم توی خرابه ها پیدا کرد، آویزون کرد به خودش، آویزون کرد به خودش. یعنی امام صادق او رو به جنون فرستاد، به شهر جنون. جیم یعنی برو به عالم دیوانگی. یه دونه استخون انداخته بود گردنش، دو سه تا استخون، نمیدونم، یه چوب و سوار شده بود تو شهر. هر روز صبح مردم جابر جوفی رو که مثل یه آیت الله بوده میدیدن که سوار چوب شده. سمن مال شماست؟ سوار این چوبه میشد و جابر جوفی. جیمی که امام صادق نوشته بود یعنی اینو فرستاد به عالم جنون. این جیمی هم که حافظ اینجا میگه صحبت همون جیمه، همون جیمه، یعنی اون زلف تو که پیچیده بود و خال تو که توی اون زلفت بود، اون زلفتو مثل جیم کرده بود، یعنی ما رو به جنون کشید. در خم زلفتو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که بر حلقه جیم افتاده است. دوده چیه؟ دوده تو خانقاه های جایی رو دارن میگن دوده، ولی اشتباه میکنن، اونجا دوده نیست. دوده‌ای که حافظ میگه منظورش دودمانه. الان از خود دراویش بری بپرسی دوده یعنی چی نمیدونه. دوده یعنی جایی که دودمان علوی، دودمان علوی توشن، دودمان علوی. در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که بر حلقه جیم افتاده است. تو ما رو دیوونه 14 معصوم کردی، یعنی از خودت فرستادی ما رو. اینا هم تعداد بچه‌هات هم 9 تا هم که میشن 14 تا، میشن 14 معصوم. امام حسین اگر ما رو، امام رضا رو امام رضا رو اگر نمیفرستاد ایران، ایرانی ها دیوانه میشدن. امام رضا ما رو از جنون امام حسین نجات میده. وقتی میریم اونجا دستشو رو قلبمون میذاره، ما خودمون نمیفهمیم، ولی او دستشو رو قلبمون میذاره که دلمون آروم بشه، وگرنه جنون. مجنون میشیم. امام رضا رو امام حسین آورد اینجا. امام حسین کشیدش آورد تو ایران، چون بهترین حسین دوستا، بهترین علی دوستای عالم تو ایران. هیچ جای جهان علی دوستی مثل ما نداره. خب ما این همه محبت به علی و حسین و اینا داریم، ولی یه دونه زیارتگاه امام معصوم نداشته باشیم. حضرت رضا رو فرستادن اینجا و ایرانیام دست مریزاد که چه حرمی، چه بساطی براش درست کردن و از تمام عالم به زیارتش میان. و اگر امام رضا نیومده بود اینجا، تمام ما مجنون میشد، تمام اون دیوانه میشد. امام رضا دستش رو دلای ما گذاشت تا دلای ما آروم بگیره، دیوانه نشی. در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ حالا معنی این شعر رو، این بیت راحت میفهمید چیه. در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که بر حلقه جیم افتاده. میان اون خال امام حسین خال امام حسین، خالی که روی صورت میذاشتن زنا، دخترا قدیم خال میذاشتن روی اینجاشون، الان دخترا نمیذارن این خالو، قدیمای خال میذاشتن. هر کسی میخواست این دختره رو نگاه بکنه، چشش به این خاله میافتاد، اصل صورت رو فراموش میکرد. اون خالی هم که میگن رو صورت امام زمان هست، رو صورت همه ائمه هست. دیدی اون خالو؟ اون خال رو صورت، چون اون خال نمیذاره ما وجه رو نگاه بکنیم، وگرنه دیوانه میشیم. وجهشو، کل صورت امامو نگاه بکنه هر کسی دیوانه میشه، ولی اون خال حواس ما رو پرت میکنه. میریم به طرف خاله، دیگه صورت رو نمیبینیم. بعد حافظ میگه زلف، گفتم که حافظ در غزلیات، کل غزلیاتش ابزار و وسائلی داره، از اونا استفاده کرده برای زدن حرف خودش که غیر نفهمه. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. همه کسایی که غزلیات حافظ رو میخونن نامحرمن، ما هم نامحرمیم، اما ما کمتر، چون ما با حافظ همدلیم. اون دوره روحانی های اهل تسنن بودن، نمیدونم حتی شیعش هم ایراد زیاد میگرفتن و فلان، حافظ این واژه ها رو دستاویز سرودن غزل خودش کرد. واژه هایی مثل زلف، لب، خال، چشم، ابرو، گیسو، اینا رو، این کارا رو کرد که فکر کنن حافظ برای زنا این شعرها رو گفته. گفتم اونجایی که از لب حرف میزنه، داره از کلام صحبت میکنه، چون کلام از لب میاد بیرون دیگه. هر جا حافظ صحبت لبو میکنه، میگه کلام تو رو، لب تو ببوسم، منظورش کلام تو رو ببوسم، کلام تو بوسیدنیست. زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. عذار یعنی رخساره، صورت. عذار یعنی صورت. میگه این زلف مشکین تو که افتاده روی صورتت حسین جان مثل طاووسیه که تو باغ بهشته، مثل اون طاووسه، اینقدر زیباست به نظر من حافظ. دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهیست که در دست نسیم افتاده است. نسیم چیه تو شعرهای حافظ؟ نسیم باد، سبا، باد سبا، نسیم. طوفان وقتی میگه راجب غضب و خشم داره حرف میزنه، ولی وقتی راجب نسیم حرف میزنه راجب عشق و محبت و این چیزا. نسیم وقت بهار نسیم به وزه ما لذت میبریم، ولی طوفان بیاد نمیبریم. نسیم تجلی خداونده تو شعراشون، برای این که نگن که ما تجلی خداوند رو میفهمیم، اینو میگفتن نسیم. ما نسیم رو میفهمیم. اهل راز میدونست این عارف راجب تجلی خداوند داره حرف میزنه. نسیم یعنی تجلی خداوند، نفس رحمانی. ابو سعید ابوالخیر میگه الهی هر شادی که بی توست اندوه هست. میگه من شادی اگه میکنم با تو باید باشم. ائمه هم گفتن، همه ائمه اینو گفتن، شیعتونا خلقو من فاضل طینتونا و اوجنو به ماء ولایتنا، یحزنون به حزننا، فرحون به فرحنا. شادیشون با شادی ماست. الهی هر شادی که بی توست اندوه است، هر منزل که نه در راه توست زندان است. اینا مردایی بودن که لذتهای خودشون رو بردن و از این دنیا رفتن. یک نفس که با توست به جهانی بیارزد. الهی نسیمی بفرست، یعنی میگه یه تجلی کن به من، یه تجلی کن من تو رو ببینمت. دل من در هوای روی تو ای مونس جان، دل من در هوای تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. میگه من خاک گرد و غباری ام که نسیم زیر پای تو ام. نسیم میاد منو به هر طرف که تو بری میبره. بعد حافظ چی میگه؟ همچو گرد، گوش کنید اینو با دقت، همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست. من گردی هم که رو زمین نشستم نمیتونم بلند شم. از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است. برای این که بد جوری افتادم سر کوی تو، هیچ جا دیگه نمیتونم برم. کسی که گفت یا امام رضا، کسی که گفت یا حسین، کسی که گفت یا علی، هیچ جا دیگه نمیتونه بره. میگه من همون گردیم که افتادم عظیم افتادم، یعنی سنگین افتادم، دیگه هیچ جا نمیتونم برم. سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم، عکس روحیست که بر عزم رمیم افتاده است. عزم رمیم چیه؟ عزم رمیم، اول اینجا رو بگم، سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم، میگه زیر سایه تو هم این بدن من قالبم، قالب بدن رو میگه، این بدن من زیر سایه توه. بعد میگه میدونی چه جوری زیر سایه توه؟ به امام حسین میگه، میگه یا حسین میدونی من چجوری زیر سایه تو هم؟ عکس روحیست که بر عظم رمیم افتاد. سایه قد تو عکس روحه. عظم رمیم، عظم یعنی استخوان، عظم به عربی یعنی استخوان، رمیم یعنی پوسیده. میگه من استخوان پوسیده ایم، سایه عیسی دم تو افتاده رو من، زنده شدم و اشک میریزم، گریه میکنم، ناله میکنم. سایه عیسی دم تو افتاده رو من. عظم رمیم یعنی استخوان پوسیده. من استخوان پوسیده‌ام که افتادم اینجا. آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، گفتم از لب صحبت میکنه، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. میگه کسانی که به یاد سخن تو، لب یعنی سخن، به یاد سخن تو، اون قرآنی که بالای نیزه میخوندی، چون یزیدم چوبو به لب و دهان حسین میزد. چرا؟ چون اون لب لبی بود که همه ماها مردش کشته مرده، اون لب، لبی که قرآن میخوند، یعنی سر بریده کلام خدا رو ادا میکرد. یزیدم چوبو به همون لب و دهان میزد. آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده. میگه اون کسی که به عشق لب تو یعنی کلام تو به کعبه میرفت و نعره لبک اللهم لبک میزد، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده. کعبه رو ول کرده اومده میکده، مقیم افتاده است. یعنی افتاده دیگه بلندم نمیشه. مقیم یعنی ماندگار. میگه اون آدمی که لبیک میگفت، همه اونایی بودن که با امام حسین لبیک میگفتن دیگه، اومدن کربلا، میکده و مقیم افتادن. کعبه در شعر عرفا مقام وصله و هر جایی که از کعبه صحبت میکنه از مقام وصل داره صحبت میکنه، مقام وصل به محبت خدا، توجه دل به مقام خداست. میگن کعبه، عرفا میگن. بعد اونجا محرم باید بشن، محرم باید باشن. عراقی میگه لبیک عاشقان به از احرام حاجیان، از احرامی که این حاجی ها میبندن لبیک عاشقا بهتره. کین، کین است سوی کعبه، اونی که احرام میبنده سوی کعبه میره، و آن از سوی دوست، عاشقه سوی دوست میره. برای همین هم بود که امام حسین کعبه رو رها کرد رفت کربلا. اونا موندن کعبه رو زیارت کنن. کعبه همون خشت و گلیه که اونجا هست و مادیه، دنیاییه. اما امام حسین اون کعبه رو رها کرد رفت کربلا. دوش چیه بخونید؟ از مسجد سوی میخانه آمد، پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. مسجد رو رها کرد رفت سوی میخانه. دوش از مسجد سوی میخانه آمد، پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. کعبه، کعبه ظاهر، کعبه معاملت است. معامله است. دیدی میرن تلویزیون میخرن، یخچال میخرن، چی میخرن، چی میخرن؟ کعبه مال همین کار هست. کعبه باطن کعبه مشاهدت هست. نمیره مکه، همینجا خدا رو میبینه. کربلا میخانه ایه که در برابر کعبه امام حسین علم کرد. گر نباشد قبله عالم مرا، قبله من کوی معشوق است و بس. قبلمون اونجاست، کوی معشوق قبله ماست. هر که با پای دل بره کعبه، بره کعبه، کعبه رو زیارت کرده. هر کی با پا بره، با پای خودش بره کعبه، کعبه رو زیارت کرده. هر کی با دل بره کعبه، کعبه میاد به زیارت او. هر کی با دل بره کعبه، کعبه میاد به زیارتش. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که برون در چه کردی که درون خانه آیی. قبله سه قسم است. قبله عام که همین کعبه است که جزو خاک و سنگ و این چیز هست. قبله خاص، آدم های خاص، عرفا، قبله خاص که در عرش قبله شون، و قبله خاص الخاص که در کربلا. اونجا دیگه خاص الخاص میرن. هر کی هم به اونجا بره، چه بخواد چه نخواد، چه عارف باشه چه عامی باشه، جز خاص الخاص حساب میشه. هر کی به کربلا بره، قبله طریق محبت دیگه. مثلا ببینید چجوری حافظ رو شرح کردن. یه جا حافظ گفته دریای اخضر، اخضر فلک و کشتی هلال هستن غرق نعمت حاجی قوام ما. حاجی قوام استاد حافظ بوده، استاد حافظ هم نبوده ها، فقط شعرهای حافظ اون میخونده اون دوره. وزیر سلطان اینجوی ایلخانی بوده. بعد اونایی که شرح کردن حافظو میگن حافظ منظورش این حاجی قوام همون وزیره است. نمیدونن که هزاران هزار مثل اون وزیر خاک کف پای حافظ بود. حافظ گم شده را با غمت ای یار عزیز. اینو گوش کنی. حافظ گم شده را با غمت ای یار عزیز. اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. کی میتونه برای این یه مثال بزنه؟ حافظ گم شده را با غمت ای یار عزیز. اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. بله درسته، عالم زره، منظور عالم زره، ولی یه مثال یه راهنماییتون میکنه. حالا همتون میگید نه، این شعر حافظه، قدیم الاحسان. یا قدیم الاحسان به حق الحسین. حافظ میگه عهد من با لب شیرین تو امروزی نیست، دیرگاهیست که از این جام هلالی مستم. دیرگاهیست که از این جام هلالی مستم. از ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. خب از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند. اینو هر کی تونست مثال عاشوراییشو بزنه، از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند. آقا 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 نه اونو ننویس، جواب منو بده، چون اونو بنویسی دیگه اصلا اون دفعه هم سرتو بلند نکردی اصلا. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که غیر که نمیرد همیشه در دل ماست. روایت چیه؟ بلند بگو همه بشنون. فی قلوب المؤمنین لا تبرد و الابدا. آتشی در دل ما که هرگز سرد نمیشه، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما. به خاطر این حسین جان، از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند. تو دیر مغان برای این منو عزیز می‌دارند که آتش قبر تو در دل منه و همیشگیه. عهد من با لب شیرین تو امروزی نیست، دیرگاهیست که از این جام هلالی مستم. اون وقت اون لب امام حسین رو کی بوسید؟ حضرت رقیه. بر نیزه‌دار و نیزه تسلط پیدا کرد. نیزه‌داره نتونست تکون بخوره، نیزه هم به حرف این گوش کرد. این که میگن نیزه خم شد و حضرت رقیه لبای امام حسین رو بوسید، این تسخیره به عالم ماده است. به عالم ماده تسخیر کرد و نیزه خم شد. او میدونست از لب حسین چه سخنها برمیاد. حافظ گمشده را با غمت یار عزیز اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. یا قدیم الاسلام به حق الحسین، ما این محبت امام حسین رو از قدیم داریم. قدیم کی؟ اون روزی که کشتنش؟ نه. قبل از حضرت آدم؟ نه. 400,000 سال قبل از حضرت آدم. اونم 400,000 سال نوریست. ما نمیدونیم چند میلیون سال میشه. ما محبت حسین رو از اون موقع داریم، نمیتونیم از دلمونم بیرون کنیم. هر کاری کنیم نمیتونیم. تو این تله افتادیم، هممون افتادیم تو تلهش. دون پاشیده، با خال لبش دون پاشیده، با کمند زلفش اسیرمون کرده. برای اینه که شیعه از این دام خلاصی نداره. به حضرت آدمم جبرئیل گفت بگو یا قدیم الاحسان به حق الحسین تا خدا ببخشته. چرا قدیم الاحسانه؟ چون خدا قدیمه. خدا قدیم الاحسانه. ولی به امام حسین هم گفتن قدیم الاحسان. یه صلوات بفرستیم.